بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و نبینا ابی القاسم محمد. فإن قلت انتهاء اکثر العلوم الحصولیه الى الحس لا ریب فیه، لکن ما کل علم حصولی حاصلا به واسطه الحس ظاهر کالحب و البغض و الارادت و الکراهت و غیر هم المدرکه بالحواسل باطنه فصوره ذهنیه مدرکتون لا بالاتصال بالخارج. خب بحث ما در این بود که حضرت علامه فرمود اخذ هر مفهومی از مصداق، اون مصداق هم معلوم بالعرض باشد، متوقف بر این هست که ما یک اتصالی با این مصداق پیدا بکنیم تا نفس اون صورت علمیه را انشاء بکند. این اتصال به خارج، خارج و خدمتون عرض کردیم که گفتیم این خارج یعنی خارج از وقای مفهوم، خارج از ظرف مفهوم، نه اینکه خارج از بدن انسان باشد. تا همین اینها بشه من علم حسی، چون ممکنه که خارج از وقای مفهوم باشد ولی علم وجدانی شما به خودتون داشته باشی، اینم دوباره یک نوع اتصال به خارج هست. این اگر خارج رو خوب بفهمیم همه این شبهاتی که الان مطرح می شود مندفع خواهد شد. حال مستشکل میاد اشکال می کند که میگه آخو ما اکثر علوم حصولیمون به واسطه حس به وجود میاد، اتصال با خارج و معنای این گرفته اتصال خارج با بدن. اکثر علوم اینجور هست که حسی هستن، یعنی ما در تصوراتمون امپریسیزم هستیم، هر تصوری که بخواد ایجاد بشه یه اتصال با عالم خارج مادی باید باشد. اکثر علوم اینجور هست ولیکن همه علوم اینطور نیست. مانند این که ما علم به حب و بغض و اراده و کراهت داریم که اینها به واسطه حواس باطنی هست نه به واسطه حواس ظاهری. حواس ظاهری که به واسطه همون ذائقه و شامه و باصره و سامه و اینها هست. حواس باطنی هم بارها گفتیم که حواس باطنی شامل 5 قوه می باشد که حس مشترک باشد، قوه خیال باشد که قوه خیال گفتیم بایگانی همین صور محسوس هست، قوه متخیل هست که قوه متصرف هم بهش میگن، تصرف میکند در صور یا در معانی، قوه واهمه هست که درک معانی جزئی هست. اینجا دیگه معانیه دیگه، صور نیست. مانند همین محبت، مانند همین بغض رو در نظر بگیریم به واسطه قوه واهمه هست که درک معانی جزئیه. یک حب جزئی رو شما درک بکنیم به واسطه قوه واهمه هست. و در آخرم قوه حافظه یا قوه ذاکره هم بهش میگن، که قوه ذاکره هم گفتیم بایگانی همین معانی جزئیه هست که به واسطه قوه واهمه اونا رو درک میکنه. البته دقت بکنیم این قوه واهمه خودش معرکه‌آرایی هست که ما اصلا چیزی به نام علم وهمی داریم یا نداریم. در حکمت مشاء قائل به علم وهمی بودن، یعنی اینها ادراکات را قائل به تربیع ادراکات بودن. علم حسی داریم، علم خیالی داریم، علم وهمی داریم و علم عقلی داریم، ولیکن در حکمت متعالی اینها قائل به تسلیس در ادراکات شدن، علم حسی، علم خیالی و علم عقلی. و علم وهمی را صدر شیرازی منزل از علم عقلی می داند. اصلا وهم منزل عقل است، در دامنه عقل است. من اگر بخوام آدرس اینها رو خدمتون بدم، چون وارد حس باطن شدیم بد نیست که این بحث واهمه رو خدمتون عرض بکنم. در کتاب نجات صفحه 163 بو علی می‌فرمایند در خصوص قوه واهمه، میگه هیه قوتون مرتبه فی نهایت تجویف الاوسط من الدماغ، که قبلا هم گفتیم که هر کدوم از اینها محلشون کجا هست. حالا میگه قوه واهمه فی نهایت تجویف الاوسط، در اون بطن اوسط که بعد از قوه به شما هم چی بشه، بعد متخیله بشه. اول ما حس مشترک داریم، بعدش قوه خیال، بعدش قوه متخیله، بعدش هم قوه واهمه و بعدش هم قوه حافظه. این ترتبشون هم میبینین که یک به شما هم ترتبی هست که باید همینجور هم باشه، که خود بوعلی هم در اشارات همینجا خدمت شما از روشه که خدا رو شکر میگه که چجور این نظام انسان را چینش کرده که اول با حس مشترک که این در پیشانی هست میتونه تسلط داشته باشه بر حواس ظاهر، اینها رو درک بکنه، بعدش پیوندی این تالیتل و این قوه خیاله که بایگانی همین صور محسوسه، بعدش قوه متخیله هست که قوه متخیله قوه متصرفه هم در صوره هم در معانیه. لذا خداوند اینو وسط قرار داد که هم در صور بتونه تصرف پیدا بکنه هم در معانی جزئیه، بعدش هم قوه واهمه که درک معانی جزئیه، بعدش هم قوه حافظه که درک بایگانی این معانی جزئی باشد. عقلم که سلطان است، عقل سلطانه و همه این قوای ظاهر و باطن جنود این سلطان هستند، تحت هیمنه این عقل هستند. حالا بو علی اونجا که میگه هیه قوتون مرتبه فی نهایت تجویف الاوسط من الدماغ، این قوه واهمه که تدرک المعانی الغیر المحسوسه، که معانی غیر محسوسه را درک میکند، تدرک المعانی الغیر المحسوسه الموجوده فی المحسوسات الجزئیه، معانی را در محسوسات جزئی درک میکند، مانند یک محبت شخص خاص نسبت به شخص خاص دیگر، بین یک قوه واهم. نجات صفحه 163. البته در شفا خدمت شما از بشه بو علی یک جا قائل شده که این قوه واهمه هیل متخیله، که قوه واهمه خود همون قوه متخیله است. یعنی چجوری قوه متخیله تصرف می کند؟ میاد که انهو این معنای کلی محبت را با اون صورت حسی جزئی ترکیب میکنه، چیزی به نام محبت جزئی درست میشه. بیانش اینه که ما بگیم قوه واهمه همون قوه متخیله هست. چه کار میکنه؟ میاد یک معنای رو با یک صورتی ترکیب میکنه، مثل معنای محبت کلی را که به واسطه عقل درک میکنه، اینو مضاف به یک چه کار میکنه؟ صورت محسوس جزئی، مانند زید. محبت زید و نسبت به امر رو ما میگیم به واسطه قوه واهمه، در صورتی میگن قوه واهمه همون قوه متخیله است. در شفا این مطلب داره و خود شیخ اشراق هم اصلا قائل به همینه که ما قوه واهمه نداریم، قوه واهمه همون قوه متخیله است. کتاب حکمت الاشراق صفحه 209 این عبارت شیخ اشراق هست، میگه ان الوهم به عینهی هو المتخیله، قوه واهمه به عینهی همون قوه متخیله هست. فالحق ان هذه الثلاث شیء واحد و قوة واحده به اعتبارات یعبر عنها به عبارات، که در حقیقت قوه واهمه، قوه متخیله و حس مشترک را یک چیز میداند، اینها همه یک چیز هستند. به اعتبارات گوناگون ما اینها رو تعبیرات گوناگون براش گذاشتیم و حق هم همین هست. اگر دقیق بخوام نگاه بکنیم یک چیز هست، یعنی یک عقله و همه اینها مجلای برای عقلن، نه اینکه ما در راکهای مختلف در وجودمون داشته باشیم، همه اینها مجالی برای درک عقلی هست. یعنی این عقل هست که در مجلای قوه متخیله درک می کند، این عقل هست که در مجلای حس مشترک درک می کند. اگر اینجور بخوایم بکنیم یک چیزه، ولی حضرت شیخ اشراق میگه نه، این ستا یک چیز هست، حس مشترک، قوه متخیله و قوه واهمه. مثلا دعوه شیخ اشراق این بوده که میخواسته این کسرت حکمت مشایی رو تبدیل به یک وحدت بکنه، این تکثر گرایی رو هی میخواد جمعش بکنه و موجزش بکنه. تا توی فلسفه غرب یک فیلسوفی هست به نام هوکام که یک خدمت شما از بشه نظری داره به نام تیغ اوکام هم بهش میگن، تیغ اوکام. حالا یه نظری داره نمیخوام وارد بشم که این از این جهت بهش میگن تیغ اوکام که میگه آقا این همه کثرت در جهان درست نکنید، با این تیغ اوکام من این کثرات را از بین ببرید و به وحدت برسید. حالا چندن اینجا هم تیغ شیخ اشراق به جان حکمت مشا افتاده، هی این تکثر رو میخواد تبدیل به چی بکند؟ یک نوع وحدت رو کند. اون اطناب در منطق مشا رو ببینید چقدر گرفته، موجزش کرده که شما اگر منطق اشراق رو بخونید بسیار مباحث موجز گفته شده و از اون اطناب و تکثر گرفته کاهید. حالا اینم شیخ اشراق میگه قوه واهمه همون قوه متخیله هست و همون حس مشترک. اما صدرای شیرازی در اسفار جلد سوم صفحه 361 میفهمن فبل حقیقه الادراک ثلاثه انواع، ادراک سه نوع هست، کما ان العوالم ثلاثه، چنانچه عوالم سه تا هستن، عالم ماده بحثای امروز ما هست، عالم مثال و عالم عقل داریم، لذا درک حسی داریم، درک خیالی داریم و درک عقلی داریم به خاطر تطابق کونین. وقتی که کون نظام خارج ستا بود، این کون درونی انسان، وجود درونی انسان هم باید ستا باشد. ولوهم که انهو عقل ساقطون ان مرتبتهی، میگه عقل همون وهم همون عقل منزل هست. حالا بعضیا میگن قوه واهمه همون چی بود؟ متخیلیه. صدرای شیرازی میگه قوه واهمه همون عقل است. و اما علامه طباطبایی چی میگه؟ علامه طباطبایی در تعلیقه اسفار جلد هشتم صفحه 215 میفرماین که فلحق اسقاط الوهم من رأسن، ما قائل به درک وهمی نمیشویم و اسناد و فعلهی الالحسل مشترک. میگه همه چیزهایی که ما الان میگیم با قوه واهم درک میکنیم در حقیقت به واسطه حس مشترک هست. اینم بیان حضرت علامه طباطبایی. و حس مشترک هم که میدونین چی هست، حس مشترک همه این حواس ظاهر به واسطه حس مشترک درک می شود. یعنی شما در حس مشترک میتونید بگین آقا این جسم سیاه شیرینی هم با اون مقارن است که بشود خورما. اگر فقط حواس ظاهر باشن نمیتواند بین اینها رو مقایسه بکنه، چشم فقط سیاهی را میبیند، قوه لامسه فقط شیرینی را میچشد. در حس مشترک اینها رو میتونید تلفیق بکنید، بگین آقا این سیاهی مقارن با همین شیرینی هست که من دارم خرما رو تناول پیدا میکنم. این حس مشترک همون درک صور محسوس هست. حالا که انه مرحوم علامه طباطبایی میگه آقا وقتی شما محبت جزئی رو درک میکنیم به واسطه همین حس مشترک، ولی حق اینه که ما بگیم به واسطه اون قوه متخیله اگر بخوایم اینو چی بکنیم. لذا حضرت های مصباح هم میگه این حرف صدرای شیرازی حرف غامزی هست که ما بگیم وهم همون چیه؟ عقل منزله، چون عقل درک معانی کلی رو میکنه. ما بیان بگیم قوه متخیله که همون حرف شیخ اشراق بشود، قوه متخیله یک معنای کلی رو به نام محبت داره، یک صور جزئی هم داره، میاد این معانی کلی رو مضاف به صور جزئی میکنه. لذا محبت زید و نسبت به امر میگیم که این به واسطه قوه واهمه هست، در حقیقت این همون قوه متخیله هست. حالا این پس از بحث وهم خدمتتون تفصیلی عرض کردیم. حالا اینجا بحث اینه که ما محبت و بغض و اراده و کراهت و در وجود خودمون بالحواس باطنه درک میکنیم. خب اینجا دیگه خودتون باید علل مبانی بگین که حواس باطنه رو اگر ما دیگه گفتیم وهم نیست، حضرت علامه میگه به واسطه چی درک میکنیم؟ به واسطه حس مشترک. صدرای شیرازی میگه چی؟ به واسطه عقل منزل دیگه حواس باطنی هم نمیشود، فوق این اجماس هم چی میشود. یا شیخ اشراق میگه به واسطه قوه متخیل اینا رو درک میکنیم. اشکال اینه که ما وقتی محبت و بغض و اینها رو درک میکنیم، ما اتصالی با عالم خارج پیدا نکردیم. در صورتی شما میگه هر مفهومی که از مصداق میخواد انتزاع بشه بعد متفرع بر این هست که اتصالی با عالم خارج داشته باشه. این یک اشکال. و دوم این که ما جواهر را فکر درک میکنیم، جوهر را، و جوهر چیزی هست که ما به واسطه حس اون را درک نمیکنیم. ما حس جوهرشناس نداریم، نه با حواس ظاهری جوهر را درک میکنیم و نه با حواس باطنی، بلکه اون چیزی که جوهر را درک میکند عقل است. فثبت که این اتصال با عالم خارج پیدا نکرد. دو تا اشکال میکنیم مستشکل جواب میدیم. از اشکال اول که شما فرمودین آقا بغض و حب و اینها رو ما با اتصال با عالم خارج درک نمی کنیم، میگیم آقا اتفاقا با اتصال با عالم خارج است. این حب و بغض رو به حواس باطنی ما در خودمون وجدان می کنیم، علم وجدانی به حب و بغض خودمون داریم. این خودش یه نوع اتصال با عالم خارجه. چرا؟ برای اینکه خارج منظورمون از همون اول چی بوده؟ خارج است و آئ مفهوم بوده، نه خارج از بدن ما. بذارینم یک نوع اتصال با عالم خارج هست که با حواس باطنی درک می شود. حالا اینم دقت بکنید، این که میگن من فقط حسن فقط علما، آیا اون حس ظاهر یا حس باطن هم شامل می شود؟ اگر حس باطن را هم شامل بشود، خیلی از علوم ما دوباره میشن چی؟ امپریسیس. یعنی در تصورات یا ما به واسطه حس ظاهر داریم درک میکنیم یا به واسطه حس باطن درک میکنیم. لذا این اگر بگیم آقا کسانی که امپریسیسم هستن حس باطن را جز امپریس میدونن، باز خیلی از تصورات ما منشأش در چی میشود؟ در همین تجربه میشود. حالا یا تجربه بیرونی یا تجربه درونی هست، یا حس ظاهری هست یا حس باطنی هست. البته بعضی از تصورات به واسطه نه حس ظاهر نه حس باطن هست، مانند جوهر رو که درک میکنیم. جوهر رو که درک میکنیم فقط به واسطه قوه عاقله هست، که حضرت علامه اینجا مفصل میگه. میگه آقا جوهر رو چجوری درک میکنیم؟ میگه در حقیقت ما به نفس خودمون علم حضوری پیدا میکنیم. این یک. وقتی که علم حضوری پیدا کردیم، یک صورت ذهنیه از این علم حضوری که به نفس داریم انتزاع میکنیم. بعدش میبینیم که یک سری از اعراض نفسانی عارض بر این جوهر نفس هستن، که این جوهر قائم به ذات خودش هست، ولی که این اعراض قائم به این نفس هستن. خب وقتی اینو ما به علم حضوری درک کردیم، میگیم اعراضی هم که در عالم خارج هستن وزانشون مانند همین اعراض نفسانی ما هستن، که اونها هم باید قائم به جوهری باشن. فثبته که ما جوهر را درک میکنیم، یعنی جوهر را به علم حضوری اول درک میکنیم. میبینیم اعراضی یعنی کیف نفسانی عارض بر این جوهر نفسانی هست، بعدش هم میبینیم اعراضی در عالم خارج باید اینها عارض بر یک جوهری باشن. چرا؟ برای که حکم الامثال فی ما یجوز و فی ما لا یجوز واحد. حکم الامثال واحد، وقتی که اعراض نفسانی عارض بر یک جوهر هستن، اون اعراض خارجی هم باید عارض بر یک موضوعی باشن. پس ثبته که ما جوهر رو درک میکنیم. بازم اینجا با اتصال با عالم خارج بود. این اتصال با عالم خارج یعنی همون علم حضوری ما به نفسمون بود، که بعدش درک کردیم یه جوهری هم باید در عالم خارج باشد. اون صورت ذهنی هم که ازش درک کردیم به واسطه اون درک عقلی ما بود. لذا ما به واسطه حس ظاهر و حس باطن جوهر را نمیشناسیم. حس جوهرشناس نداریم، نه حس باطنی و نه حس ظاهری. به واسطه عقل او را فهم میکنیم، اونم عقل که اول میخوام بفهمه مسبوق به یک علم حضوری نسبت به خودش باید باشد. بنابراین
اگر بعضی میگن که آقا تمام علوم ما منشأش از تجربه هست، لذا اینها امپریسیسم میشوند، که حضرت استاد مطهری در شرح منظومه میگه آقا ما باید تفصیل بدیم که در تصورات ما امپریسیسمیم، تجربه گرا هستیم، تا حسی نباشد تصوری شکل نمیگیرد، ولیکن در تحقیقات ما راسیونالیسمیم، عقل گرا هستیم. چیزی رو که بخوایم تصدیق بکنیم، مثلا زید شاعر است، به واسطه قوه عقله است. این حرف حضرت استاد مطهری. ولی اولش به این هست که شما بگین تصدیقات هم دوباره منشأش از تصورات، تا شما تصورات نداشته باشین تصدیقات نداری، لذا سرمنشأ همه علوم ما میشه بعد علم حسی، که انهو تمام آبشخور علوم همون امپریسیسه که تجربه بشه. ولی ما میگیم که نه، همه تصورات به واسطه حس نیست. اولا این امپریسیس فقط حس ظاهر را میگوید، حس باطن را نمیگوید. چرا؟ برای اینکه اینها فقط تو همون حواس ظاهر موندن دیگه. اگر اینجور باشد که حس ظاهر را بگویند، فقط تصوراتی که با حس ظاهر درک می شود کیف محسوسه. اونم کیف محسوس فقط به شما هستم، شما لون رو در نظر بگیریم، بو رو در نظر بگیریم دیگه، هیچ کدوم از اعراض و جواهر به واسطه حس ظاهر قابل درک نیست. حتی کم یک چیزی رو شما با حس ظاهر نمی فهمید. ما هر چی داریم می بینیم لون اشیا رو هست، اینها دیگه به واسطه درک عقلی هست. لذا لون رو میبینیم میگیم بعد دارد، حجم دارد، جوهر دارد، جسم دارد، همه اینها به درک عقلی هست. لذا کثیری از تصورات ما به واسطه قوه عقلی ما درک میشود، نه اینکه بگیم ما در تصورات امپریسیسمیم، تجربه گرا هستیم، بلکه در همون تصورات هم ما خیلی از این تصورات به واسطه شما کم یک چیزی رو درک میکنیم، میگه کم رو میبینیم، حتی کم که جز اعراضه میبینیم نمیبینیم. فعل و انفعال چیزی رو درک میکنیم، فعل و انفعال رو که نمیبینیم، شما داریم اون اثرش رو میبینیم. فعل و انفعال رو به واسطه قوه عاقله درک میکنیم. کم، کیف، عین، متا، وضع، جدل، اینا قابل رؤیت نیست، شما مضافاشون داریم میبینیم، نه اون به شما از کنم چی خدمت شما ازشه که مثلا بگیم عین مکانداری. خب نه مکانش رو داریم میبینیم، فقط مکین رو میبینیم. مکین رو با مکان که به سنجین یک چیزی به نام مکانداری، مکانداری رو که ما با حس ظاهر نمیبینیم، بلکه با قوه عقله درک میکنیم. کثیری از تصورات ما در اعراض و در جواهر به واسطه عقل ما هست، لذا ما میتونیم بگیم در تصورات هم ما چی هستیم؟ راسیونالیسمیم، عقلگرا هستیم. یه کیف محسوسی رو ما با حواس ظاهر درک میکنیم. حالا نهایتا بگیم آقا این حس ظاهر حس باطن را هم شامل میشود، علاوه بر حس ظاهر ما حس باطن هم داریم. نهایتا علوم وجدانی به واسطه حس باطن هست که حب و بغض ما باشد، ولی اون بحث عین و متاع و فعل و انفعال و جدب و همه اینها جواهر و ماده صورت، ما اصلا حس ماده شناس داریم، ماده فیزیک غیر از ماده فلسفی هست، به واسطه عقل درک میکنی که آقا این جسمی که در عالم خارج هست یک حیثیت مابلخوه دارد، یک حیثیت مابلفل، به واسطه عقل درک میکنی ماده صورت جسم همین جواهر و نفس عقل. خب کجا میگیم آقا تصورات ما در تصورات امپریسیسمه؟ اتفاقا در تصورات ما راستیم، و اون حسم منهای عقل اصلا در راک نیست که آقایون فقط میان چی میشن؟ حسگرا و تجربگرا میشن و میگن علم فقط علم ساینس هست. خود حس در حقیقت مرتبه از درک عقلانی هست، یعنی عقل است که در مرتبه حس در راک هست. حس به ما و حس هرگز در راک نیست، ما هر چیز رو داریم درک میکنیم به واسطه عقل، ولی که این عقل گاهن تنزیل پیدا میکنه در مجلای حس، چیزی را مثلا به واسطه علم حسی درک میکنه. یک قوهی در راک در وجود انسان بیشتر نیست، اونم عقله، ولیکن عقل جنودی دارد، حواس ظاهر دارد و حواس باطن دارد. اینم از این بحث که حالا بعضی ها اینجا معرکه آرا براشون شده که آیا علوم ما علوم تجربی هست یا علوم عقلی هست. بعضی ها اومدن تفصیل دارن در تصورات تصدیقات. به نظر میرسه که حق مطلب این باشه که ما در تصورات هم بگیم حتی راسیونالیسمیم، عقلی گرا هستیم. بحث بعدی در مورد این هست که از ثالث فرع سوم انه تبین به ما تقدم ان الوجود ينقسم من حيث التجرد عن الماده و عدمه الى ثلاثه عوالم کلیه، که عالم ماده و عالم مثال و عالم عقل بشود. چرا میگی کما تقدم؟ در آن که ما قبلا گفتیم که درک حسی داریم و درک خیالی داریم و درک عقلی داریم و از باب تطابق کونین ما سه تا عالم در عالم خارج داریم. درک حسی چه زمانی حاصل می شود؟ که ادوات خاصه شما با این عالم ماده اتصال پیدا بکند تا علم حسی حاصل می شود. درک خیالی چه زمانی حاصل می شود؟ زمانی که شما با وجود مثالی در عالم مثال اتحاد پیدا بکنین، اون صور مثالیه و صور خیالیه رو درک بکنین. درک عقلی چه زمانی حاصل می شود؟ زمانی که نفس انسان با عقل فعال، یا اینکه با رب و نوع بگیم، عقل فعال همون عقل عاشر طولی است، رب و نوع همون عقول ارضیه هستن که بعضی عقول ارضیه رو مثل حضرت علامه طباطبایی نمیپذیرن، ولی صدر شیرازی قائل به رب و نوع هست. رب و نوع همون مثل افلاطونی هستن، یه فرق جزئی داره بعدش باید بگیم. عقول ارضیه، عقول متکافعه به قول شیخ اشراق، مثل افلاطونی، همه اینها به یک معنا هست. بله، در که عقلی هم ما به واسطه اتحاد با اون عقل فعال یا به واسطه مصله افلاطونی که اتحاد پیدا میکنیم صور معقوله را درک میکنیم. بنابراین از باب تطابق کونین وقتی ما سه نوع درک داریم، سه تا عالم داریم: عالم ماده، عالم مثال و عالم عقل. عالم ماده مشوب به ماده و عوارض ماده هست. عالم مثال میگیم که ماده نیست ولی چن بعض از عوارض ماده هست، مانند شکل و بعد و وضع و همه این صور منامیهی که ما در خواب میبینیم، همه اینها صور چی هن؟ مثالی هست. حتی الان هرچی که داریم میبینیم، هرچی الان که داریم میبینیم، اینها همه چی هن؟ صور مثالیه هست. ما که محسوسه مادی خارجی را درک نمی کنیم، یعنی که انهو در مبنای صدر شیرازی چه شما چشمتون ببندین خواب ببینین و چه چشمتون باز بکنین داری میبینین، هر چی داری میبینین صورت مجرد دیگه، صورت مجرد مثالی هست. فرقش در اینه که اگر چشم باز بکنین این ادوات حاسه شما با اون محسوس مادی در اتصال هست، میشه علم حسی. ولی کن اگر چشمتون بستین، ادوات حاسه که منقطع از محسوس مادی شد، صور را به نحو خیالی درک میکنند. قابل درک نیست. حالا بعدش هم میگیم که آیا قابل درک هست یا نیست. صدر شیرازی اواخر عمرش یه حرفی زده، من امروز هم میرسیم ان شاءالله اشاره میکنم. پس عالم مثال هم میشود که ماده حضور ندارد ولی کن بعض از عوارض ماده حضور دارد. حال مثال آقایون منقسم کردن به مثال متصل و مثال منفصل. مثال منفصل همون برزخه، عالم برزخ، که اولین کسی هم مثال را در قوس نزول مطرح کرد شیخ اشراق. حکمت مشو قائل به عالم برزخ هست در قوس صعود، که ما بعد از این عالم ماده به عالم برزخ میجیم، ولی در قوس نزول قائل به عالم مثال نبود. یعنی میگفتن ما عالم عقل داریم و عالم ماده داریم، چیزی به نام عالم مثال اینها قائل نبودن. اولین کسی که مطرح کرد عالم مثال شیخ اشراق بود، هم مثل را مطرح کرد و هم عالم مثال را. این عالم مثل با عالم مثال فرق میکنه دیگه. عالم مثال یا که به شما حد واسطه بین عالم عقل و عالم، ولی عالم موصول در مرتبه عالم عقله. خود عالم عقل یا عقول طولیه داریم که مشا قائل بودن که عقول عاشره بشود، عقول عاشره هم بر اساس اون افلاک نهگانه میگن، چون نه تا فلک داریم، 10 تا عقل داریم، اینا رو قبلا گفتیم. علاوه بر این عقول طولیه، شیخ اشراف گفت عقول عرضیه هم داریم، که میگه من بارها این عقول عرضیه و مصول افلاطونی را شهود کردم و کل عالم مثال را گشتم. شیخ اشراف میگه همه شهرهای عالم مثال رو من گشتم، که اونجا میگه 3 شهر دارد عالم مثال: کورقلیا، جابلقا و جابرسا، که توی بودیسم هم این مباحث مطرح می شود. میگه آقا نهایت سید انسان اینه که با عالم حورقلیا برسد. حالا شیخ اشراق میگه حورقلیا در عالم مثاله، فوق عالم مثال داریم که بشود عقول عرضیه و عقول طولیه، و توی عرفان میگیم فوق اینها داریم، که همه اینها در فیض مقدس هست، ما فیض اقدس داریم که بشود عالم اله، سق الهود، مقام احدیت و مقام واحدیت. بعضی میگن شیخ اشراف دیگه به اون سق الهوت نرسید، تا همون عقول عرضیه موند، و بیکن عرفای شامخ ما حتی به سق الهوت هم سفر کردن، لذا از مقام احدیت و مقام واحدیت خبر دارن، که ابن عربی مفصل اونجا بحث میکنه. بنابراین اولین کسی که قائل به عالم مثال منفصل شد شیخ اشراف بود، و اولین کسی هم که بحثی شد مطرح کرد شیخ اشراف. حالا مثال یا مثال منفصل هست یا مثال متصل، مثال متصل همون عالم خیال ما میگن، که ما به واسطه در عالم خیال میتوانیم خدمت شما از بشه تصرف بکنیم در این صور، که همون قوه متخیل بشود. اینجا دیگه کنهو خلط شده بین قوه خیال و قوه متخیله. حالا اینها شاید بگیم که اینها رو میتونیم اینجا در یک حکم داریم، و یه عالم عقل هم داریم، عالم عقل دیگه نه درش ماده هست و نه عوارض ماده، که درک عقلانی هم همینجور هست، نه درش ماده هست و نه درش عوارض ماده هست. شما مفهوم انسان رو به نحو کلی درک میکنین، نه درش ماده هست نه شکل و بعد و وضع و اینها، هیچ کدام را ندارن. خب آقایون دیگه اینجا عقل متصل و مطرح نکردن، ما گفتن فقط گفتن عقل چی داریم؟ منفصل داریم. اونجا قبلا اگر یادتون باشه ما گفتیم که میشود یک عقل متصل هم تصور کرد. چرا؟ برای اینکه ما خیلی از مفاهیم کلیه جزافیه رو در عقل متصل خودمون داریم که در عقل منفصل نیست، مانند مفهوم کلی شریک الباری. خب اگر بنا باشد که ما هر مفهوم کلی رو درک میکنیم در عقل منفصل باشد، باید این شریک الباری در عقل منفصل هم باشد، پس این فقط در عقل متصل من هست. تمام معقولات ثانی منطقی را که عروضشون در ذهن، اتصافشون هم در ذهنه، جنس و فصل و نوع و قضایا، قضیه همدیه، قضیه شرطیه، خب اینا در عقل منفصل هستن، یعنی در عالم قیامت این چیزا موجوده نیست، همه اینها در عقل متصل ما هست. لذا خیلی از شبهات هم مندفع میشه، آقایون که قابل به عقل متصل میشن به خیلی توجیهات میفتن. لذا ما میگیم به همون وزانی که آقایون گفتن ما مثال متصل داریم. چرا؟ برای اینکه بعضی از صور جزافیه رو درک میکنیم، اینها نمیشود در مثال منفصل باشن، میگیم خیلی از مفاهیم کلیه جزافیه هم ما درک میکنیم، که اینها نمیشود در عالم عقل منفصل باشد. بعدش هم که حضرت علامه طباطبایی میگن رابطه اینها رابطه طولی هست، اول عالم عقل اقوا مرتبتن هست، و بعدش هم عالم مثال، و بعدش هم عالم ماده. خب یک سوال بکنم تمام بکنم، اون بحث علم به ماده هم باشه بعدش انشاءالله مطرح میکنم، که البته اینجا یک نیم خط داره که میگه آقا ما هر چیز رو درک میکنیم به محاضات عالم مثال و عالم عقله، یعنی که انهو به عالم ماده علم نداریم، بعدش باید مفصل بحث بکنم. یک سوال، این که رابطه طولی شد، آیا عالم ماده عالم عقل موجود او هست یا عالم مثال؟ این اون بعدی واقعا خیلی آقای اون خط میکنه، فکر میکنن که اینجوریه، در صورتی که مدبر این عالم ماده چی هست؟ خود اون عقل فعاله که بارها گفتیم که عقل فعال هست که صور علمیه را به ما افاضه میکند، و موجد عالم ماده هم عالم عقله. عالم مثال حد واسط بین عالم ماده و عالم عقل هست که حالا مفصل در حکمت الاشراق باید بحث بکنیم. شیخ اشراق اونجا اومده گفته اقول متکافئه که همون اقول ارضی باشد، یک جهت نوری شدید دارد، یک جهت نوری ضعیف دارد. جهت نوری شدیدش عالم مثال را ایجاد می کند، اون جهت ضعیفش عالم ماده را ایجاد می کند. لذا عالم مثال گرچه ما میگیم که فوق عالم ماده هست، ولیکن این موجد برای عالم ماده نیست. حتی بارها خوندیم که آقای به واسطه عقل فعال اینها تدبیر میشوند، بل مدبرات امر را از عالم عقل داره هر چیزی تدبیر میشوند. اینم دقیقه واسطه بیه معلوم نه این که این علت علت موجد باشه، بله از این جهت هم بهش میگن برزخ، بدن که واسطه بین عالم ماده و عالم عقل هست. چرا؟ برای اینکه بعض از عوارض ماده در او هست ولی کن ماده در او نیست، از این جهت بهش میگن برزخ. بله این علت اعدادی هم البته توی حکمت متعالی تمام این ترتبی که هست ترتب اعدادیه، اون علت موجده فقط ذات اخلاص پروردگار عالم هست. در حکمت مشاق آدم که این ترتب ترتب علی هست، یعنی این ترتب ترتب اعدادی هست، حتی عالم عقل هم نسبت به عالم ماده ترتب اعدادی دارد. و اما تطبیق فهم خود انتها و اکثر العلوم الحصولیه، نه اینکه تمام علوم حصولیه، الالحس لا رای بفی، لکن ما کل علم حصولی حاصلا به واسطت الحس ظاهر، ولیکن هر علم حصولی به واسطه حس ظاهر درک نمی شود. کل حب و البغض و الارادت و الکراهه و غیرها المدرکت بالحواصل باطنه، اینا با حواس ظاهری درک نمی شوند بلکه با حواس باطنی درک می شوند. فصوره ذهنیه مدرکتون لا بالاتصال بال خارج، بنابراین ما اتصال به عالم خارج پیدا نکردیم، در صورتی گفتیم شما هر چیزی باید اتصال به عالم خارج داشته باشد. و ایزن اشکال دوم، و ایزن لا تدرک الحواس الا الماهیات الارضیه، و ما خیلی از این ماهیات ارضیه رو درک نمی کنیم، یک ماهیت ارضی به نام کیف محسوس درک می کنیم، ولا حس ینال الجوهر به ماه و جوهر، و ما حس جوهرشناس نداریم. فصورته ذهنیه مأخوذه لا من طریق الحس و اتصاله بال خارج، بنابراین بدون که ما با اتصال به عالم خارج پیدا کرده باشیم ما جوهر را درک می کنیم. قلتو اما صور ذهنیت المأخوذه بالاحساسات الباطنه کل حب و البغض و غیره ما، فنفس تأخذها مما تدرکه من الصفات المذکوره به وجود حل خارجی فن نفس، اتصال پیدا می کند با خارج، البته این خارج خارج از بدن نیست بلکه با وجود خارجی در سقع نفس اتصال پیدا می کنیم، حب و بغض را می یابیم. فل اتصال و بالخارج محفوظون فیها، بنابراین اتصال به خارج در این محفوظ می شود. و اما الجوهر که شما میگیم باز اتصال به عالم خارج نیست، اونجا هم دوباره میگیم اتصال به عالم خارجه. چرا؟ برای اینکه به علم حضوری خود را می یابیم، و خارج یعنی خارج از وعای مفهوم نه خارج از بدن. و اما الجوهر فما ذکر حق لا ریب فیه، اون چیزی که ذکر شد اون چی بود؟ ان لا حس ظاهرا ولا باطنا یعرف الجوهر و یناله، که نه ما با حس ظاهر جوهر را میشناسیم و نه با حس باطن، بلکه به واسطه قوه ببخشید بس به واسطه درک عقلی میباشد. خب این حرفی هست که در اون ریبی نیست، لکن للنفس فی باد امرها علم حضوری به نفسها،
علم حضوری به نفس خودش پیدا میکند. تنال و بهی نفس وجود حل خارجی، که نیل پیدا میکند به اون وجود خارجی خودش، یعنی وجود خارجی از وعاء مفهوم، و تشاهده و مشاهده میکند او را به علم حضوری. فتأخذ من معلوم حل حضوری صورتا ذهنیه، از این انانیت خودش که به علم حضوری درک کرده یک صورت ذهنی را انتظار میکند به نام مفهوم انا، که بشود مفهوم انا. کما تأخذ و سائر صور ذهنیه من معلومات حضوریت الا ما تقدم، چنانچه هر صورت ذهنی را از یک معلوم حضوری میگیره انتظار میکند. حتی اشیاء العالم خارج رو که ما گفتیم با علم حضوری درک میکنیم، میتوانیم از اینها یک تصوراتی رو، یک مفاهیم ها را انتظار بکنیم. خب ثم تحس به صفات و الاعراض القائمه به نفس، سپس حس میکند اون صفات و اعراضی که قائمه به نفس هستن. این حس به معنای حس لغوی ها، نه اینکه حس مصطلح باشد. ما به واسطه حس اون اعراض را نمیفهمیم، علم وجدانیه، اون حس هم حس باطنی هست. و تو شاهد و حاجتها به ذات الى نفس الموضوع موضوعت لها، و مشاهده می کند حاجت این اعراض را به اون نفسی که موضوع برای این اعراض هست. و قیام نفس به ذاتها من غیر حاجت الى شیء تقوم به، این قیامه عطف به همون حاجت هست، و مشاهده می کند قیام نفسش را بدون اینکه حاجت به شیعی داشته باشد تا قوام به اون داشته باشد، یعنی اونو به نحو جوهر درک می کند. ثم تجد و صفات عرضیتن تهجم علیها و تطرعها من خارجن تتنفعلو انها، سپس می یابد صفات عرضیه که هجوم می آورد به سوی او و عارض می شود در حالی که منفعل از او می شود. و هیه ترا انها امثال الاعراض المعلوله لنفس القائمت بها، نفس می یابد این اعراض را امثال اون اعراض معلومه که برای نفس بودند، و حکم الامثال واحد فی ما یجوز و فی ما لا یجوز. میگه همینجور که اعراض درونی من باید قائم به جوهری باشد، اون اعراضم باید قائم به جوهر باشن. فتح کامو به ان لها موضوع انهیه قائمتون به ها، که بشه باید همون جوهر. کما ان نفس موضوعتون لصفات هل عرضیه، فیتحصلو به ذالک مفهوم الجوهر، مفهوم جوهر رو از اینجا درک میکنن. و هو انهو ماهیتون اذا وجدت وجدت لا فی موضوع، بازم اتصال به عالم خارج پیدا کرد. چرا؟ برای اینکه به علم حضوری این اعراضی که قائم بر جوهر نفسانی بود گرفت، چه کار کرد؟ در کرد. از ثالث انهو تبین به ما تقدم ان الوجود الممکن، این وجود ممکن هست نه وجود اعم از ممکن و واجب، چون اگه وجوب واجب رو بگیم که اون در عالم ماده و عالم مثال و عالم عقل نیست، فوق این عوالم هست. انهو تبین به ما تقدم، اون به ما تقدم هم چی هست؟ همون تسلیس در ادراکات که علم حسی و علم خیالی و علم عقلی بشود. به ما تقدم ان الوجود الممکن ینقسم من حیث تجرد عن الماده و عدم تجردهی الى ثلاثه عوالم کلیت، این کلی هم کلی مفهومی نیست بلکه کلی وجودی هست به معنای وجود سعی، که هر کدوم از اینها وجود سعی دارن. احدها عالم الماده و القوه، و ثانیها عالم التجرد عن الماده دون آثارها من الشکل و المقدار و الوضع و غیرها، ماده نیست ولی هم بعض از عوارض ماده هست. و ففیه از صور الجسمانیه، بنابراین در این عالم مثال صور جسمانیه و صور نوعیه هست. آقا جسم همیشه مرکب از ماده و صورت نیست، جسم عنصری مرکب از ماده و صورته، چون جسم معنی قابل للابعاد ثلاثه هست، این دقت بکنید. ففیه از صور الجسمانیه و اعراضها و حیهات الکمالیه من غیر ماده، اونجا دیگه ماده نیست که اون ماده تحمل و القوت العرضیه که همون استعداد بشود. و یسمى عالم المثال و عالم برزخ، که حال شیخ اشراف به این عالم مثال اشباه مجرده و مثال معلقه هم میگوید.
لتوسطه بین عالم الماده و تجرد العقلی، از همین جهت بهش میگن برزخ. و قد قسمو عالم المثال الى المثال الاعظم القائم بنفسه، که اون مثال عالم خارج بشود، برزخ خارجی بشود، و المثال الاصغر القائم بنفس، که همین عالم خیال ما بشود، الذی تتصرف فیه النفس کیف تشاء به حسب دوائل مختلفه، که بشود همون عالم خیال که به واسطه قوه متخیله ما بعضی تصرفات را اینجا میکنیم. فتن شو احیانا صورن حقتا صالحا و احیانا صورن جزافیتا تبعثو بها، یه صور جزافیه که با اونا بازی میکنن. خب اینم منات این که اینها قائل به مثال عالم مثال متصل شدم همین بود که ما در مثالمون میبینیم یه سری صور جزافیه هست، ولی که در عالم مثال خارجی اینها نیست. و ثالثها عالم تجرد عن الماده و آثارها، هیچ کدوم از عوارض ماده هم ندارد. و یسمى عالم العقل، که این عالم عقل منفصل بشود، میگیم که عالم عقل متصل هم میتوانیم داشته باشیم. ولی عوالم الثلاثه مترتبتون طولن، البته این ترتبشون ترتب علی نیست مگر در حکمت مشاء، در حکمت متعالی ما میگیم ترتب ترتب اعدادی هست. فاعلاها مرتبتن و اقواها ظهورن و اقدمها وجودن و اقربها من المبدا الاعلا تعالا و تقدس عالم الاخول المجرده، اون اقوای از همه ظهورات هست. لتمام فعلیتها و تنزه وجودها ان شوب المادت و القوه، برای اینکه هیچ کدوم از ماده و عوارض ماده اینجا نیست. و یلیه و پیوند اون و تالی تل و عالم عقل چی هست؟ عالم المثال المتنزه عن الماده دون آثارها، که عوارض را بعضن دارد. و یلیه و تالی تل و عالم مثال عالم الماده موتن نقص و شر و امکان. این امکان چیه؟ امکان ماهویه؟ نه دیگه، برای اینکه امکان ماهوی خب حالا علل مبنا در همه جا هست، امکان ذاتی در همه جا هست، این امکان امکان استعدادیه که فقط امکان استعدادی در عالم ماده هست. ولا یتعلق بما فیه العلم الا من جهت ما یحاذی من المثال والعقل علی ما تقدمت الاشاره الی، و اگر علمی هم حاصل می شود به محاذات عالم مثال و عالم عقل، یعنی عالم ماده نه عالم است نه معلوم است، بنابر قول بدوی صدرا. قول نهایی رو انشالله بعدش خواهیم گفت. بسم الله الرحمن الرحیم.